ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر بازداشت شد. دبیر کل سازمان ملل خواستار دسترسی کامل بازرسان سلاح‌های شیمیایی در سوریه شد. دادستانی مصر حکم بازداشت موقت محمد مرسی را 15 روز دیگر تمدید کرد. رسانه‌های دولتی مصر خبر دادند که محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین بامداد امروز سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شده است. حکم بازداشت محمد بدیع 2 ماه پیش هنگامی صادر شد که او در جمع هواداران محمد مرسی آنها را به مقاومت تشویق کرد. مقام‌های مصری او را به تحریک به خشونت متهم کردند. آقای بدیع که 70 سال دارد از آن زمان در انظار عمومی دیده نشد. پیش از این شمار دیگری از رهبران اخوان المسلمین بازداشت شده بودند و قرار است دادگاه آنها 5 روز دیگر برگزار شود. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی عمل و دسترسی کامل بازرسان این سازمان در سوریه شد. تیم 20 نفره بازرسان سازمان ملل برای بررسی استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی روز یکشنبه وارد سوریه شد. دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در صورت تایید شدن استفاده از سلاح‌های شیمیایی در خاک سوریه، این موضوع به عنوان جنایت بین‌المللی ثبت خواهد شد. دادستانی مصر روز دوشنبه حکم بازداشت موقت محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را 15 روز دیگر تمدید کرد. در حکم جدید محمد مرسی متهم شده است که در جریان تظاهرات 10 ماه پیش در مقابل کاخ ریاست جمهوری سهل‌انگاری او منجر به کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان شده است. روز دوشنبه همچنین اعلام شد که حسنی مبارک رئیس جمهوری سرنگون شده مصر از آخرین اتهامات خود نیز تبرئه شده است و به زودی آزاد می شود. 466 تن از فعالان سیاسی، حقوق بشر، اساتید دانشگاه و دانشجویان ایرانی در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند. حدود 2 هفته پیش نیز نامه 55 زندانی سیاسی ایران خطاب به رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد که خواستار لغو تحریم‌ها شده بودند. 466 فعال سیاسی اجتماعی نیز با حمایت از نامه زندانیان نوشتند رفع تحریم‌ها و تلاش برای تنش‌زدایی از سوی همه طرفین خواسته اکثریت مردم ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 28 مرداد در مراسم تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید کشور از فقدان احزاب در ایران ابراز تأسف کرده و گفته است ما تحزب به معنای واقعی در کشور نداریم. البته در ابتدای انقلاب حزب جمهوری اسلامی حرکتی را آغاز کرد ولی به دلایلی پایدار نماند. حسین قاضیان جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا به این پرسش پاسخ داده است که اساساً چرا در ایران پس از انقلاب هیچگاه حزبی ماندگار نشد. حسین قاضیان:
در نظر داشته باشید که قبل از انقلاب هم ما هیچ حزب ماندگاری نداشتیم غیر از تقریبا حزب توده. در تمام دوران ایران مدرن که از زمان رضا شاه شروع میشه ما حزبی نداشتیم که بتونه چند دهه دوام بیاره. به نظر میاد که همون دو عاملی که در قبل از انقلاب در این زمین نقش داشته هنوز هم نقش داره و به همین علت هم ما نتونستیم احزاب سیاسی پایداری داشته باشیم. یک عامل برمیگرده به ساخت رابطه دولت و جامعه مدنی. دولت ها نمایندگی نمی کنن گروه های مختلف اجتماعی رو که اگه قرار باشه اونو به خودشون سازمان بدن میدن در قالب احزاب و اون وقت رابطه ای میشه بین احزاب و دولت که از دل احزاب بیرون میاد. عامل دوم هم فرهنگ سیاسی است. فرهنگ سیاسی ما به گونه شکل گرفته که برخی از مسائل پایه‌ای سیاست مدرن توش وجود نداره، مثل موضوع مشروع بودن نفع شخصی یا نفع گروهی. برای همینه که مثلا گاهی اوقات گفته میشه که فلانی ها دنبال منافع خودشونن، انگار مثلا قراره دنبال منافع من باشن. خب معلومه که هر گروهی باید دنبال منافع خودش باشه.
اما آقای قاضیان، فقدان احزاب چه تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و اوضاع اجتماعی کشور گذاشته؟
احزاب کاری که میکنن اینه که نظرها و خواسته های مردم رو در جامعه جمع‌آوری میکنن، پالایش میکنن، طبق بندی میکنن، صورت بندی میکنن و اولویت بندی میکنن و در نهایت اونها رو تبدیل به دستور کار سیاسی میکنن که بره و در ارکان عمومی جامعه تبدیل بشه به سیاست هایی که قراره در جامعه اجرا بشه. وقتی احزاب نباشن این رابطه از پایین به بالا بین جامعه و دولت صورت نمیگیره. برابر این دولت کارهایی رو میکنه که معلوم نیست همون کارهایی باشه که قرار است مردم بخوان و دوست داشته باشن. بنابراین همیشه یک شکاف بین اون چی که مردم میخوان و اون چی که دولت انجام میده وجود خواهد داشت. مسئله دوم که از اون هم شاید مهمتر باشه مسئله لوس شدن مسئولیته. مثلا شما در نظر بگیرید 8 سال آقای احمدی نژاد بر سر کار بود. مسئول این ویرانی هایی که در مملکت به بار اومده الان کیه؟ شخص آقای احمدی نژاده؟ یک جریان سیاسی مشخصه؟ اوناست که نظرشون به نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود و امروز تازه خودشون رو برنده انتخابات میدونن؟ چه کسی واقعا مسئول این اوضاست؟ چون حزب معینی با مسئولیت مشخص حقوقی و سیاسی وجود نداشته که آقای احمدی نژاد رو نمایندگی بکنه، بنابراین همه از زیر بارش در میرن و همه کی بود کی بود من نبودم میکنن. در حال حاضر در سیستم های سیاسی وقتی یک سیاست شکست میخوره، یک دولت شکست میخوره، در واقع یک حزب و سیاست ها شکست خورده و بنابراین افراد میدونن که فعلا نمیتونن اون حزب رو بپذیرن، بنابراین میرن سراغ احزاب دیگه.
آقای روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خودشون گفتن که متاسفانه ما در کشور حزب نداریم و بحثایی که مطرح است بحثای قبیله است. اینو انتقاد آقای روحانی به وضعیت سیاسی احزاب در کشور رو آیا ما میتونیم آغازی برای تغییر نگاه جمهوری اسلامی به احزاب بدونیم؟
حقیقتش اینه که این موضوع بی سابقه نیست در جمهوری اسلامی. دست کم یک بار در اوایل دهه 60 این منازعات بین نیروهای درون حاکمیت وجود داشته که آیا ما باید حزب داشته باشیم یا نداشته باشیم و دست بر قضا در اون زمان آقای خامنه ای از جمله کسانی بوده که طرفدار سیاست حزبی بودن، چون خودشون در حزب جمهوری اسلامی بودن و برخی از نیروهایی که امروز اصلاح طلب هستن اتفاقا در اون زمان مخالف ساختار حزبی بودن. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 هم در پی دولت اصلاحات این بحث صورت گرفت. وزارت کشور هم اقداماتی انجام داد برای تقویت احزاب. ولی این رو هم باید در نظر داشت که صرف وجود احزاب لزوماً به وجود زندگی و ساختار حزبی منتهی نمیشه. وجود احزاب لازمه اما کافی نیست و برای کافی بودنش لازمه که تغییرات قانونی صورت بگیره. قانون اساسی در این زمینه فردی ساکت هست در مورد وجود نظام سیاسی حزبی، اما قوانین عادی لازم است که تغییرات جدی پیدا بکنن برای اینکه به احزاب نقش و سهمی در ساختار سیاسی بدن. تازه اون وقت ممکنه بتونیم بگیم که نگاه جمهوری اسلامی داره به مسئله احزاب تغییر میکنه. و البته خب این طبعا مستلزم این استش که رهبری به عنوان مرکزیت نظام سیاسی موجود عزمی داشته باشه برای تغییر این ساختار سیاسی به یک ساختار حزبی.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناسی سیاسی، ساکن آمریکا. اما در اولین نشست هیئت وزیران دولت حسن روحانی که روز یک شنبه تشکیل شد، اعضای هیئت دولت مصوبه‌هایی تصویب کردند که یکی از آنها تشکیل کارگروهی برای نجات دریاچه ارومیه بود. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا می نویسد که کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزارت نیرو، وزارت کشور، جهاد کشاورزی و از سوی دیگر رئیس سازمان محیط زیست ایران به همراه نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت تشکیل می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که موضوع دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه‌های دولت او باشد. به نوشته این خبرگزاری این کارگروه مأموریت یافته است با استفاده از سوابق مطالعات و اقدامهای قبلی به عمل آمده در این زمینه و بررسیهای تخصصی و میدانی بیشتر ظرف 2 ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و جهت تصمیمگیری نهایی به دولت ارائه کند. وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در سالهای گذشته به بحث‌های فراوانی در میان برخی مقام‌های رسمی دامن زده است و در پاره‌ای از موارد اعتراض شهروندان ایرانی را هم در پی داشته است. این اعتراض ها به برگزاری چندین راهپیمایی در تبریز و ارومیه منجر شده است. بنابر آخرین اظهار نظرهای رسمی، حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، 25 مرداد ماه اعلام کرد تنها یک سوم از مساحت دریاچه ارومیه باقی مانده است. پیش از آن نیز مهدی عیسی‌زاده، نماینده میان دوآب، در مجلس شورای اسلامی گفته بود 70% دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است. اگرچه نماینده میان دوآب در مجلس شورای اسلامی از وجود 24 طرح در حال اجرا برای احیای این دریاچه خبر داده بود، اما جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری میراث فرهنگی محقق شدن این طرح‌ها را رد کرده بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در زمان کارزار انتخاباتی خود در 20 خرداد ماه در میان هوادارانش در ارومیه گفته بود در دولت تدبیر و امید احیای دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه هاست.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه شنبه ساعت 17
صدای شما صدای فردا است.
و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رضا ولی‌زاده با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان سند گزارش داده که روز دوشنبه مراسم معارفه محمود واعظی به عنوان وزیر جدید ارتباطات برگزار شده و ایشون 4 محور اصلی کار خودش رو در دوره وزارت اعلام کرده. یکی از این 4 محور تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی هست که توجه ویژه‌ای به ارتباطات و اینترنت داره. دومی رویکرد تعامل وزارت ارتباطات با مجلس شورای اسلامی. سومی رو ایشون گفته که تکیه بر بخش خصوصی و مردم و مشارکت مردمی هست. و چهارمین رو هم ایشون ارتباط گسترده با رسانه‌ها و شفافیت عنوان کرده. اما همزمان روزنامه کیهان در یادداشتی که امروز منتشر کرده تأکید کرده که این روزها ذوق‌زدگی‌هایی پیش اومده مبنی بر اینکه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ممکن است برداشته بشه، اما این روزنامه وابسته به نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه تاکید کرده که وظیفه دولت، چه دولت آقای روحانی باشه چه هر دولت دیگری، این هست که اینترنت پاک رو تحویل کاربران ایرانی بده و به همین دلیل دولت جدید هم باید در زمینه فیلترینگ بیشتر کار بکنه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه انجام بده.
شهرام، روزنامه خراسان هم از کمبود 230,000 پرستار در کشور نوشته.
روزنامه خراسان از قول مسعود فلاحی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داده که در حال حاضر حدود 190,000 پرستار عضو سازمان نظام پرستاری هستند، اما به گفته ایشون تعداد پرستاران مورد نیاز در ایران 460,000 تا است که البته ایشون گفته که با توجه به پرستارهایی که در بخشهایی مثل نظامی یا بخش خصوصی فعالیت میکنن در حال حاضر حدود 230,000 پرستار داریم، اما 230,000 پرستار کم داریم که البته دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال میتونن حدود 4,000 تا 5,000 پرستار رو فارغ التحصیل بکنن و وارد بازار کار بشن. اما روزنامه خراسان اشاره کرده که بسیاری از پرستارهای فارغ التحصیل شده از دانشکده‌ها هم در حال حاضر بیکار هستن.
و روزنامه کیهان هم از بازداشت عده‌ای از متهمان پرونده‌های اقتصادی در روزهای اخیر خبر داده.
روزنامه کیهان امروز سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه را منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که در روزهای اخیر شماری از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه اسامی هیچ کدوم از این متهمان رو اعلام نکرده، اما در روزهای اخیر منابع غیررسمی در ایران، اخباری که در سایت‌ها و حتی روزنامه‌ها منتشر شده بود، حاکی از این بود که برخی از کسانی که در حد مدیران میانی دولت آقای احمدی نژاد بودند در روزهای اخیر بازداشت شدند. آقای محسنی اژه‌ای اونطوری که روزنامه کیهان نوشته تاکید کرده که به زودی مدیران پیشین بانک‌های ملی و صادرات هم در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی محاکمه خواهند شد.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه. ادامه خبرها. رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی و عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت، روز دوشنبه در سن 32 سالگی در اصفهان درگذشت. به گفته یکی از نزدیکان رشید اسماعیلی، او عصر دوشنبه در خانه‌اش در اصفهان درگذشت و علت مرگ او هنوز روشن نیست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید. Thank you.